درست.
عرضم بزرگتون که اصلا یکی از اهداف در واقع معماری و رشته مهندسی معماری همین بحث زیبایی هست که خب به یه نوعی تفاوتش با رشته عمران همینجا مشخص میشه که معماران توجه به بحث هنر، زیباشناسی و مسائل اینچنینی دارن. خب به هر حال مهندسان عمران بیشتر بحث های محاسباتی و اجرایی رو در واقع مسئولیتش رو به عهده دارن.
درست.
عرضم بزرگتون تجربه نشون داده، من حالا به صورت موردی خیلی جاها دیدم که هر فضایی و هر مکانی که به صورت زیبا و در واقع قابل توجه اجرا شده، نگهداری شده، معمولا استفاده کنندگان از اون فضا رعایت نظافت و زیبایی و ملاحظه اون فضا و در واقع مثلا دارن. حالا به صورت نمونه همیشه ما در واقع بحث میشه گفتم سرویس های بهداشتی رو همیشه ازش نالان هستیم، سرویس های بهداشتی ها رو بین راهی و فضاهای عمومی که استفاده میشه.
درست.
ولی به صورت طبیعی خودمون که از یک فضای زیبا و تمیز استفاده میکنیم، مقید میکنیم به لحاظ اخلاقی خودمون که اون نظافت عموما مردم به این شکلن که اون نظافت حفظ بکنن. خب مهندسی معماری که اصلا رسالت و وظیفش این هست که هر چه زیباتر یه طرحی رو به اجرا بذاره و خب در هنگام بهره برداری هم این موضوع به لحاظ جذب تماشاچی و مخاطب خیلی میتونه موثر باشه برای در واقع دوستانی که وارد اون فضای ورزشی میشن. فضای ورزشی که خب اصلا یک در واقع تا نگاه خاصی باید بهش کرد، در واقع با این هزینه های سنگینی که احداث پروژه ورزشی دارن اصلا هدفش اینه که در یک شهر و در یک منطقه شاخص بشه. بعضن خیلی از مقامات دولتی و حکومت ها اصلا این سازه ها رو هزینه های سنگینی براشون میکنن که بتونن ارائه بدن اون امکاناتی
تبدیل به نمادش کنن حتی.
بله، تبدیل به نماد بشه و به یک نوعی مطرح میکنن که ما در این حد توانمند هستیم و یک رقابتی اصلا بین سیاستمدارا بابت این مسائل هست و اصلا از همین موضوع پروژه ورزشی خیلی مورد توجه هست.
درست.
حتی در ابعاد منطقه‌ای و خیلی کوچیک، یعنی ما حتی وارد یک روستا میشیم یه سالن ورزشی میخوایم احداث بکنیم، قطعا این سازه نسبت به تمام ساختمان‌هایی که در اون منطقه وجود داره شاخص هست و یک انرژی، یک هیجان و یک نشاطی رو خصوصا به نسل جوان در واقع مجموعه میده، یک در واقع انگیزه خیلی خوبی ایجاد میکنه. من معتقد هستم که هر چی روی موضوع بحث کار بشه و سرمایه گذاری بشه در واقع راه دوری نرفته، یعنی ما واقعا مخاطبین ما لیاقت بهترین ها رو دارن، ولی در این که ما تو خیلی از فضاهای ورزشی خب فاصله داریم با یک سری از تکنولوژی ها و یه سری از امکاناتی که در فضای ورزشی مشابه در یه سری کشورهای پیشرفته البته میبینیم، در واقع این موضوع هست. من البته اینم بگم یه وقتای ما واقعا توانمندی های خودمون رو شاید باور نداریم. ما یک سری پروژه ورزشی رو که داخل کشور دیدیم و استفاده کردیم، پیش اومده برای شخص خودم که پروژه مشابه رو در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس مسابقه بوده بازدید کردم. واقعا ما چیزی کم به لحاظ در واقع امکاناتی که تو اون ورزشگاه بود تو ورزشگاه‌های خودمون بعضن نداشتیم. حالا در مقیاس یک مسابقه آسیایی مثلا عرض کنم خدمتتون، نه درست. مسابقه حالا جهانی و بین‌المللی، ولی نحوه ارائه، نحوه سرویس، نحوه برنامه‌ریزی و در واقع حالا شاید میشه گفت ساپورتی که از طریق مجموعه حاکمیتی برای برگزاری اون مسابقه میشه، شاید اون موضوع مقدار حالا فاصله داشته باشیم و امیدواریم که این مسئله هم حل بشه. ما امیدواریم با این سرمایه گذاریایی که شده در حال حاضر در زمینه ورزش بتونیم ایشالا میزبان یک رقابت شاخص و جهانی یا حداقل در حد آسیایی چرا در داخل کشور باشیم
انشالله. خب ما توی برنامه گذشته یه اشاره داشتیم به این که پروژه ورزشی در کشور ما انجام میشه ویژگی هایی دارن که قابل دفاع هستن. شما یه اشاره خیلی مختصر داشتید به پروژه ورزشی ورزشگاه سمنان، فکر کنم بد نیست که یه خورده ما از این برنامه ورزشگاه به ورزشگاه پیش بریم، بیشتر آشنا بشیم با این سازه هایی که در کشورمون وجود داره در شهرهای مختلف، از حالا سمنان که خودتون اشاره کردید، تهران یا اصفهان، شیراز، اهواز و همه شهرهایی که به هر حال ما شاهد برگزاری مسابقات حرفه‌ای ورزشی در اونها هستیم. چند ورزشگاه شاخص دارن که به هر حال طرفداران ورزش به خوبی اونها رو میشناسن، با نقاط ضعف و قوتش هم قطعا خیلی از مخاطبان ما آشنا هستن و طرحش میتونه کمک بکنه به اینکه بحث معماری در ورزش ما به شکل هدفمندتری پیش بره. اگه موافق باشید یک فاصله بگیریم و بعد بریم به سراغ همین ورزشگاه که خودتون اشاره کردید.
در خدمت شما هستم.
Thank you. خب بریم به سراغ یکی از ورزشگاه‌های کشورمون، ورزشگاه 15000 نفری سمنان. درست آقای مهندس؟
استادیوم در واقع فوتبال 15000 نفری سمنان هست که عرضم به حضورتون، من یک توضیح خیلی مختصری راجع به پیشینه بحث استادیوم سازی در واقع کشور عرض بکنم، بعد راجع به این ورزشگاه صحبت بکنیم. خب در اواخر دهه 70 و در واقع این قضیه بحث احداث استادیوم‌های 15000 نفره در مراکز استان‌ها در دستور کار مجریان طرح‌های عمرانی قرار گرفت. خب ما واقعیت اینه که بحث طراحی پروژه‌های ورزشی یک کار نوعی بود در اون زمان. الان خدا رو شکر خیلی از مشاورین و خیلی از دستاندرکاران و طراحان اطلاعات و دانش در واقع طراحی پروژه‌های ورزشی رو دارن، و ما به جهت در واقع فقر یه سری اطلاعات فنی که در خصوص طراحی و نیازهای خاصی که پروژه‌های ورزشی داشتن، خب در اون زمان دستاندرکارانی که مسئولیت طراحی این پروژه بهشون واگذار شد، با به هر حال بازدیدهایی که از ورزشگاه‌های روز دنیا داشتن، با توجه به عرضم بزرگتون اطلاعاتی که از تجربه طراحان مختلفی در جاهای مختلف دنیا و در واقع مطالعه کتب در واقع اصلی، یه سری از ورزشگاه‌ها مثل استادیوم 15000 نفره کرج، استادیوم 15000 نفره رشت و استادیوم 15000 نفره یزد تقریبا جز اولین استادیوم‌های 15000 نفره‌ای بودن که طراحی شدن، و شما الان فاصله طرح اون استادیوم‌ها با کارهایی که مثلا الان بحث پروژه استادیوم سمنان هست و کامل می‌بینید. در اون زمان کار بسیار ارزشمندی انجام شد، یعنی من واقعا دست مریضات میگم به مهندسینی که در اون زمان جرأت کردن، جسارت کردن و ورود پیدا کردن تو حوزه طراحی. پروژه‌ها بسیار پروژه‌ای ارزشمندیه به لحاظ فنی، هیچ مشکلی در واقع تو استادیوم ها نیست که مشاهده میفرمایید. الان تیم سایپا و تیم های مختلف ورزشی بعضی وقتا بازی بین المللی دارن و با حضور ناظر فدراسیون در واقع جهانی مسابقات برگزار میشه.
درست.
ولی خب به مرور که در واقع این کار انجام شد و اون نیازهای اولیه مرتفع شد، خب به هر حال رقابت بین طراحان خدا رو شکر به وجود اومد و ما خب الان شاهد استادیوم 15000 نفری سمنان و البته پروژه های دیگه ای که حالا امیدوارم در برنامه‌های بعدی بهش بپردازیم. در واقع این پروژه بسیار بسیار به لحاظ سازه‌ای، سازه بسیار زیبا، شکیل به لحاظ معماری، طرح در این حال بسیار زیبا و شکیل داره و یه از یک هارمونی واقعا چشم‌نوازی بهره می‌بره. من خودم در واقع عمدتاً مسیر رفت آمدم استان سمنان هست، امکان نداره که از کمربندی سمنان بدم، تلاش میکنم که داخل شهر برم و از بیرون واقعا لذت ببرم از این سازه. جدن دست مریضات میگم و خسته نباشید به تمام دستاندرکاران احداث این پروژه، به حال پیمانکارش، مشاورش و دوستانی که در بدنه کارفرما زحمت برای این پروژه کشیدن. استادیوم 15000 نفری همونجوری که مصادر هستید از خب یه سازه گرادن ها بهره میبره که محل استقرار تماشاچیان هست، که خوشبختانه جدیدن هم تمام استادیومی که احداث میشن حتما صندلی نصب میشه و به جهت رفاه حال در واقع تماشاگران. فضاهای خدمات جنبی داره که در زیر این فضای گرادن ها ازش استفاده میشه. معمولا 4 باب رخکن داره برای در واقع تیم های ورزشی که در واقع اونجا استفاده میکنن، که همراه با سرویس های بهداشتی، دوش، رخکن های مجهز، معمولا از اتاقهای بدنسازی ارزم به حضورتون، معمولا سونای خشک یا بخار، فضاهای مدیریتی، فضاهایی برای اسکان خبرنگار، فضاهایی برای ارزم به حضورتون شاید چون متراژ بالاست استقرار حتی یه سری هیئت‌های ورزشی، هیئت فوتبال استان میشه از این فضا استفاده کرد، بالغ بر شاید 2-3 هزار متر بعضن در حداقل زیربنا اونجا در واقع احداث میشه، و به عنوان یک کامپلکس ورزشی معمولا ازش بهره میبریم. معمولا الان سرمایه گذاری که برای احداث استادیوم‌های فوتبال میشه، توجه به استادیوم دو میدانی هم میشه. البته یکی از کارشناسان محترم دو میدانی اشاره میکرد که خیلی شاید به لحاظ فنی برای دو میدانی جالب نباشه که تلفیقی از استادیوم فوتبال و دو میدانی با هم باشه. زمین چمن فوتبال معمولا در اثر این پرتاب نیزه و گوی آسیب هایی میبینه، ولی در هر صورت با یک سرمایه گذاری 2 تا رشته بهره خوبی میبرن. معمولا پیست دو میدانی 8 خطه به طول 400 متر در پیرامون زمین چمن اصلی احداث میشه و خط کشی ها و محاسباتی که میشه، معمولا استادیوم فوتبال ما آمادگی برگزاری مسابقات دو میدانی از پرتاب نیزه، پرتاب گوی، پرتاب دیسک و حالا رشته های بسیار وسیع و متنوعی که دارن، پرش سگام میتونن استفاده بکنن و بهره ببرن. من خواهش میکنم از دوستان که به امید خدا اگر هر روز شهر زیبای سمنان رو رفتن، حتما از این ورزشگاه بازدید بکنن و به هر حال دست مریضات بگن به مهندسین معمار و طراحی در واقع برای احداث این پروژه زحمت کشیدن.
ان شاء الله. متشکرم از شما، امیدواریم که حسین سملار هم بتونه صاحب تیم‌هایی بشه که در لیگ‌های مطرح ما جایگاه خوبی رو داشته باشن و به شکلی این ورزشگاه که یک استعداد بالقوه‌ای رو برای موفقیت‌های ورزشی استان ایجاد کرده تبدیل به استعداد بالفعل بشه و از این امکان بسیار مناسب نهایت بهره هم ببرن مردم استان سمنان. متشکرم آقای مهندس از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. ما انشالله معرفی ورزشگاه‌ها و ویژگی‌ها و قابلیت‌های اونها رو در برنامه‌های بعدی هم با حضور جناب مهندس رحیمیان پی خواهیم گرفت. اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. ما را سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانه‌ات می‌شوم و غزل امید را در آستانت سر می‌دهم، آسمانی ترین شبهای من است. به نام خدا. به نام خدای بزرگ و مهربان و عزیزی آغاز می کنم که همیشه در کنار ماست. خدایا، وقتی که در کور راه های سرگردانی گم شده که خیش بودم و در جستجوی تو سرگشته و حیران، آن که در بنبست هر کوچه تردید دستم را می گرفت تو بودی. وقتی در غرقاب طغیان و تباهی به هر دستاویزی چنگ می انداختم تا آخرین نفس فریاد می زدم و آن که با التماس و امید می خواندمش تو بودی. نام های زیبا و نورانیت چراغ راهنمای شام پریشانی من است. خدایا، مرا ببخش، مرا که می خوانمت، اما در خواندنم معنای راستین بندگی نیست. می جویمت، اما در جستنم کیمیای اطاعت نیست. می خواهم، اما در خواستنم معرفت خواهش‌های آسمانی نیست. خدایا، مرا در کاروان نورانی هدایت شدگان و رهیافتگان وادیت قرار ده تا من هم مسافر معارف الهی و کاشف کشف و شهود آسمانی شوم. مرا دریاب ای شنواترین، ای بیناترین، ای گویاترین. مرا هم در جوار فرشتگان تسبیح گوی ساحت قدسیت قرار ده که من در این سحرگاه آمدم در زیر آسمان زیبایت و بر روی سجاده عشق که تنها از تو بگویم و بازم به مانند سحرگاه گذشته تو را سپاس گویم که به من فرصتی دادی دوباره تا در این لحظه با تو بگویم. می خوانمت. الحمدلله رب العالمین. صدای بال ملائک به آهنگ سبحان الله می پیچد. هنگامه در گرفته است، گویی زیباترین صدای جهان تو را می خواند. صداها همه خاموشند جز یک تنین خوشنوا. رنگ ها خالی از تعلقند، سپید شدند به پاک قلب های پاک، چون همه تو را نیایش می کنند.
خوشان اشته که شیدانگه تو باشه. بیا با گرد به سودای تو باشه. سراپا دیده شد آینه دل که حیران تماشا تو باشه. شب دوزخ گلستان خلیل خدا، اگر در دل تمنای تو باشد یا من این دستی که کنه به دامان تمنای تو باشد خدای من. یا گذارد هر که پا بر جسم خاکی با به طور تنها گرد صحرای تو تو باشه. یا
آوردند که کافری بود در بنی اسرائیل که عمری در کفر گذرانیده بود. موسی به کوه طور شد و می رفت به سوی کوه. گفت ای موسی، خدای را بگوی که مرا از خدایی تو ننگ می آید و اگر روزی دهنده منی مرا روزی تو نمی باید. موسی برفت، پیغام ها نرسانید. شرم داشت از این پیغام. حق تعالی گفت ای موسی، چرا پیغام آن بنده ما را نرسانیدی که با ما بیگانگی می کند؟ گفت خداوندا، تو می دانی که وی چه گفت. حق تعالی گفت ای موسی، وی را بگوی که اگر تو را از خدایی من ننگ می آید، مرا از بندگی تو ننگ نمی آید. اگر تو روزی من نمی خواهی، من بی خواست تو را روزی رسانم. موسی بازگشت و پیغام ها رسانید. آن کافر ساعتی سر در پیش افکند، آنگه سر برآورد و گفت ای موسی، بزرگ پادشاهی است و کریم خداوندی است، میخواهم همواره بنده خدای تو باشم.